توجه مذهب به تبدیل انرژی انسانی است. مذهب می‌خواهد تا آنچه در فردیت شخص نهفته است به طور کامل به تجلی درآید. مذهب مایل است که زندگی انسان یک زیارت شود، زیارتی از پست و بالا، از ماده و الوهیت. و این آرزو فقط می‌تواند وقتی محقق شود که دانستن مقصدی برای این زیارت چنان مهم نیست، ولی اهمیت دارد که نقطه شروع درک شود، زیرا اینجا مکانی است که شما قرار دارید و سفر از همینجا آغاز می شود. ولی خداوند هنوز در دور دست ها قرار دارد. ما با درک واقعیت نقطه شروع است که می توانیم به حقیقت خداوند برسیم، وگرنه حتی یک اینچ هم نمی توانیم پیش برویم. فقط همچون اسبی که در آسیاب کار می کند به دور خودمان خواهیم گشت. وقتی در جلسه قبلی نکاتی را گفتم، احساس کردم که گویی ما حتی حاضر نیستیم برای درک حقایق زندگی آماده شویم. آن وقت چه انتظاری از ما می رود؟ چه چیز دیگری از ما ممکن می شود؟ آنگاه تمام این سخنان در مورد خدا و روح فقط یک تسلی است و دروغین. حقایق لخت زندگی باید درک شوند، ولو اینکه به نظر زشت بیایند. نخستین نکته‌ای که باید درک شود این است که انسان از سکس به دنیا می آید. تمام عملکرد دستگاه‌های تناسلی بدن انسان از اتم‌های انرژی جنسی ساخته شده‌اند. تمامی وجود انسان از انرژی جنسی سرشار است. خود انرژی زندگی انرژی جنسی است. این انرژی جنسی چیست؟ چرا اینگونه با قوت زیاد زندگی ما را به نوسان در می آورد؟ چرا چنین نفوذ زیادی بر زندگی ما دارد؟ چرا زندگی ما تا آخرین دم حول محور سکس می گردد؟ جاذبه اش در چیست؟ پیران و قدیسان شما هزاران سال است که آن را منع کردند، ولی به نظر می رسد که در انسانها کمترین تأثیری نداشته است. هزاران سال است که به ما موعظه کردند که باید از سکس دوری کنیم و تمام افکار جنسی را از خود برانیم و حتی نباید خوابهای جنسی ببینیم، ولی این رویاها انسانها را ترک نکردند. نمی توانند این گونه انسان را ترک کنند. من در شگفت بودم. من با زنان خودفروش برخورد داشتم. آنان هرگز چیزی در مورد سکس نمی پرسند. آنان در مورد روح و خدا جویا هستند. من همچنین با بسیاری از مرتضان و سالکان و مردان مقدس برخورد داشتم، و هر وقت با هم تنها بوده ایم آنان در مورد چیزی به جز از سکس سوال نمی کنند. من از درک این نکته حیرت کردم که مرتضاها و مردان به اصطلاح مقدس شما که همیشه در مخالفت با سکس موعظه می کنند، به نظر می رسد که در ذهنهایشان وسواس سکس را دارند و با آن مشکل دارند. آنان در جمع از روح و از خداوند می گویند، ولی در درون آنان نیز همچون همه دچار مشکل هستند. باید همچنین باشد، طبیعی است، زیرا ما هرگز سعی نکرده ایم که این مشکل را درک کنیم. ما هیچگاه نکوشیده ایم تا پایه های این انرژی را بشناسیم و هرگز نپرسیده ایم که این جاذبه عظیم چرا وجود دارد. چه کسی به شما جنسیت را آموزش می دهد؟ تمام دنیا همه کار می کند تا این آموزش صورت نگیرد. والدین سعی دارند کودکانشان را از دانستن در مورد آن منع کنند و آموزگاران همیشه تلاش می کنند تا این گونه باشد. متون مذهبی نیز چنین می کنند. هیچ مدرسه و دانشگاهی برای آموزش سکس وجود ندارد. ولی روزی ناگهان شخص در میابد که تمام وجودش سرشار از این انرژی است. این چگونه رخ میدهد؟ بدون هیچ گونه آموزش این چگونه اتفاق میافتد؟ حقیقت را آموزش میدهند، عشق را آموزش میدهند، ولی به نظر میرسد که در هیچ کجا یافت نمیشوند. تکرار. حقیقت را آموزش میدهند، عشق را آموزش میدهند، ولی به نظر میرسد که در هیچ کجا یافت نمیشوند. پس این کشش عظیم سکس چیست؟ این جاذبه طبیعی برای آن چیست؟ البته اسراری در آن نهفته است که لازم است که درک شود. شاید آنگاه قادر باشیم به شاید آنگاه قادر باشیم به فراسوی جنسیت برویم. نخستین نکته این است که جاذبه سکس در مورد انسان‌ها در واقع شاید آنگاه قادر باشیم به فراسوی جنسیت برویم. حقیقت را آموزش می‌دهند، عشق را آموزش می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد که در هیچ کجا یافت نمی‌شوند. پس این کشش عظیم سکس چیست؟ این جاذبه طبیعی برای آن چیست؟ این تکرار. حقیقت را آموزش می‌دهند، عشق را آموزش می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد که در هیچ کجا یافت نمی‌شوند. پس این کشش عظیم سکس چیست؟ این جاذبه طبیعی برای آن چیست؟ البته اسراری در آن نهفته است که لازم است که درک شود. شاید آنگاه قادر باشیم به فراسوی جنسیت برویم. نخستین نکته این است که جاذبه سکس در وجود انسان‌ها در واقع کششی برای سکس نیست. آن خواسته جنسی که در هسته درونی انسان هاست در واقع یک خواسته جنسی نیست. برای همین است که پس از هر آمیزش جنسی آنان به خود فرو می روند، احساس ناشادی و افسردگی می کنند. آنان می پندارند که چگونه از آن خلاص شوند، زیرا چیزی در آن پیدا نمی کنند. شاید آن جاذبه برای چیز دیگری باشد و آن جاذبه یک اهمیت بسیار مذهبی در خودش دارد. جاذبه این است: بجز در تجربه جنسی، انسان‌ها در زندگی معمولیشان قادر نیستند به اعماق وجودشان دست پیدا کنند. در امور روزمره آنان تجارب متنوعی دارند: خرید، اداره، تجارت، به دست آوردن پول، شهرت. ولی این تنها تجربه آمیزش جنسی است که آنان را به ژرف‌ترین عمق وجودشان نزدیک می‌کند. در آن اعماق دو چیز برایشان رخ می‌دهد: نخست، در لحظه انزال نفس ناپدید می‌شود. بی‌نفسی سر بر می‌آورد. برای یک لحظه نفسی وجود ندارد. برای یک آن حتی اثری از من هستم وجود ندارد. آیا می دانستی که در تجربه مذهب نیز من کاملا از میان برمی خیزد و مذهب نیز همچنین نفس در آن توهیا محو می گردد؟ در آمیزش جنسی نفس به طور موقت محو می شود. شخص از یاد می برد که هست یا نیست. احساس من بودن برای لحظه از بین می رود. دومین چیزی که رخ می دهد این است که برای مدتی زمان نیز وجود ندارد. بی زمانی برمی خیزد. مسیح در مورد اشراق چنین گفته است: دیگر زمانی وجود نخواهد داشت. در تجربه اشراق ابدا زمان وجود ندارد. این ورای زمان است. گذشته نیست، آینده نیست، فقط زمان حال وجود دارد. در تجربه آمیزش جنسی این دومین چیزی است که روی می‌دهد. گذشته‌ای و آینده‌ای نمی‌ماند. زمان نیز برای لحظه‌ای محو می‌شود. این دو مهمترین عناصر تجربه مذهبی هستند: بی‌نفسی و بی‌زمانی. و این عناصر دلیل وجود این کشش دیوانه‌وار به سوی سکس است. آن ولع ابداً برای بدن زن یا مرد نیست. آن ولع و شوق برای چیز دیگری است، برای چشیدن بی‌نفسی و بی‌زمانی است. ولی چرا این ولع برای بی‌نفسی و بی‌زمانی وجود دارد؟ زیرا به محضی که نفس ناپدید می‌شود، لمحه‌ای از روح دیده می‌شود. به محضی که زمان ناپدید می‌شود، لمحه‌ای از خداوند وجود خواهد داشت. آن لمحه فقط برای یک لحظه است، ولی انسان حاضر است برای آن هر مقدار انرژی را از دست بدهد. پس از عمل انسان از این که انرژیش را از دست داده و آن را هدر پس از عمل انسان از این که انرژیش را از دست داده و آن را هدر داده پشیمان می شود، زیرا می داند که هرچی بیشتر انرژی از دست بدهد مرگش نزدیکتر خواهد شد. در برخی از انواع حیوانات نرها پس از عمل جنسی می میرند. نوعی حشره آفریقایی وجود دارد که فقط یک بار می تواند آمیزش جنسی انجام دهد، زیرا انرژیش تحلیل می رود و در حین آمیزش از دنیا می رود. انسان از مدت‌ها پیش می‌دانسته که آمیزش جنسی انرژیش را تحلیل می‌برد، از آن می‌کاهد و همان مقدار مرگ را نیز نزدیک می‌سازد. انسان پس از هر عمل جنسی از زیاده روی خودش پشیمان می‌شود، ولی پس از مدتی کوتاه باز هم همان ولع را احساس می‌کند. در پس این ولع به یقین چیز دیگری نهفته است که باید درک شود. در پس این ولع سکس یک تجربه مذهبی و معنوی وجود دارد. اگر بتوانیم از آن تجربه آگاه شویم، می توانیم به فراسوی سکس برویم. اگر نه، در سکس خواهیم زیست و در سکس از دنیا خواهیم رفت. اگر بتوانیم آن را تجربه کنیم، آذرخشی در میان تاریکی شب خواهد درخشید، اگر بتوانیم این آذرخش را ببینیم و اگر بتوانیم آن را بفهمیم، می توانیم حتی تاریکی شب را نابود کنیم. ولی اگر از پیش چنین گمان کنیم که آن آذرخش توسط تاریکی شب ایجاد شده، آن وقت فقط می کوشیم تا شب را تیره تر کنیم تا آن آذرخش بتواند با نور بیشتری بدرخشد. در پدیده سکس آذرخشی می درخشد، ولی آن آذرخش از فراسوی سکس می آید. اگر بتوانیم به این تجربه ماورایی دست یابیم، می توانیم از سکس به ورای آن برسیم، نه هرگز پیش از آن. کسانی که کورکورانه با سکس مخالفت می کنند هرگز قادر نیستند به این تجربه دست بیابند. آنان هرگز قادر نیستند دریابند که این آرزوی سیری ناپذیر در ما، این ولع در ما واقعاً برای چیست؟ مایلم تأکید کنم که این کشش قوی و تکرار شونده برای سکس، برای تجربه کردن لحظه ای از حالت سمادهی، فراآگاهی و بی‌ذهنی است که با خود می آورد. و فقط وقتی می توانید از سکس رها شوید که بدون آمیزش جنسی شروع به تجربه سمادهی بی‌ذهنی کنید. از همان روز شما از سکس رها خواهید شد. اگر با شخصی که برای داشتن تجربه کوچک هزینه گزاف می‌پردازد مکانی را نشان دهید که بتواند مقدار زیادی از آن را تجربه کند، دیوانه خواهد بود اگر به جایی برود که تجربه اندک به دست آورد و بهای سنگین بپردازد. اگر این تجربه که شخص توسط سکس به آن میرسد بتواند از راه‌های دیگر به دست آید، ذهن انسان به طور خودکار از شتافتن به سوی سکس باز میماند و جهتی تازه را پی میگیرد. برای همین است که میگویم انسان‌ها نخستین تجربه از فراآگاهی و بی‌ذهنی را در تجربه جنسی به دست آورده‌اند. ولی این تجربه‌ای بسیار پرهزینه است. دوم این که این تجربه لحظه‌ای بیش دوام نخواهد داشت. پس از یک لمحه گذرا دوباره به همان وضعیت قبلی باز می‌گردیم. برای یک لحظه به سطحی متفاوت صعود می‌کنیم. در یک آن به ژرفای منحصر به فرد می‌رسیم. یک تجربه قایی، یک اوج. ولی هنوز خودمان را در آنجا مستقر نکرده‌ایم که شروع کنیم به پایین آمدن و سقوط از آن اوج. مانند موجی است که به آسمان صعود کرده باشد، هنوز بر نخواسته است و هنوز مکالمه‌ای تمام با بادها نداشته است که شروع می‌کند به فرو افتادن. تجربه ما دقیقاً همین گونه است. انرژی بارها و بارها انباشته می‌شود و ما آرزوی برخاستن می‌کنیم، ولی هنوز به حیطه‌ای والاتر و ژرف‌تر بر نخواسته‌ایم که تمام آن موج فرو می‌ریزد و گم می‌شود. باز هم به همان موقعیت قبلی سقوط می‌کنیم، در حالی که مقدار قابل توجه نیرو و انرژی از دست داده‌ایم. ولی اگر موجی از اقیانوس همچون قطعه‌ای از سنگ منجمد شود، دیگر نیازی ندارد تا سقوط کند. تا زمانی که ذهن انسان در مایه گونگی انرژی جنسی جاری باشد، بارها و بارها برمیخیزد و فرو میافتد. در تمام عمرش این روند ادامه دارد. ولی آن تجربه که این جاذبه قوی برای آن وجود دارد، همان تجربه بی‌نفسی است. باشد که نفس به نوعی ناپدید شود تا بتوانم روح را بشناسم. باشد که زمان به نوعی ناپدید شود تا من بتوانم جاودانگی را، بیزمانی را بشناسم. تا بتوانم آن چیزی را که ورای زمان قرار دارد، آنچه را که بی انجام و بی آغاز است بشناسم. و در تلاش برای کسب این تجربه است که تمام دنیا حول محور سکس گردش می کند. ولی وقتی که فقط در مخالفت با این پدیده بایستیم چه روی خواهد داد؟ آیا با آن تجربه که در سکس همچون یک لمحه روی می دهد دست خواهیم یافت؟ نه. وقتی با سکس مخالفت کنیم، مرکز آگاهی ها خواهد شد. از آن رها نخواهیم شد. توسط آن به زنجیر کشیده می شویم. قانون تأثیر معکوس به جریان می افتد و ما در قید سکس گرفتار خواهیم شد. آن وقت می کوشیم از سکس فرار کنیم، ولی هرچه بیشتر سعی می کنیم بیشتر در زنجیر آن گرفتار خواهیم بود. مردی بیمار بود. بیماریش این بود که همیشه احساس گرسنگی بسیار داشت و غیر از این مرض دیگری نداشت. او چندین کتاب در مخالفت با غذا خوردن خوانده بود که روزه گرفتن عملی مذهبی است و خوردن یک گناه است. همچنان خوانده بود که خوردن هر چیزی همراه با خشونت است. بنابراین شروع کرد به سرکوب گرسنگیش و هرچه بیشتر گرسنگی را سرکوب می‌کرد، گرسنگی بیشتر خودش را نشان می‌داد. او برای 3 یا 4 روز روزه می‌گرفت و سپس روز بعد همچون یک دیوانه هر چیز و همه چیز می‌خورد. پس از خوردن از اینکه عهد شکنی کرده رنج می‌برد. مضافاً اینکه پرخوری عوارض خودش را نیز داشت. و سپس برای جبران آن دوباره روزه می‌گرفت و سپس باز هم شروع به خوردن می‌کرد. عاقبت تصمیم گرفت که نمیتواند این کار را در خانه انجام دهد و باید به جنگل یا کوهستان برود. پس به اقامتگاهی کوهستانی رفت و در اتاقی اجاره‌ای زندگی کرد. اعضای خانواده‌اش از این رفتار او بسیار خسته شده بودند. زنش که گمان میکرد او در آنجا از بیماریش بهبود یافته، دستگلی بزرگ برایش فرستاد، همراه با آرزوی بهبودی و بازگشت سریع به خانه. مرد با تلگراف چنین پاسخ داد: با تشکر زیاد برای گلها، بسیار خوشمزه بودند. بله، مرد آنها را خورده بود. شاید نتوانیم تصور کنیم که انسانی به جای غذا گل بخورد، ولی همچنین ما مثل او با خوردن نجنگیده ایم. انسان ها با سکس می جنگند و برآورد درست این که این جنگیدن ها از چه راههایی منجر به انحراف شده است بسیار دشوار است. آیا همجنس بازی به جز در میل انسان های متمدن در جای دیگر هم وجود دارد؟ یک انسان بدوی که در جنگل های دور افتاده زندگی می کند نمی تواند تصور کند که مردی با مرد دیگر معاشقه کند، یا اینکه این عمل ممکن هم هست. آنان حتی تصورش رو هم نمی توانند بکنند. من با قبیله های بدوی زندگی کردم و وقتی به آنان گفتم که در میان مردمان متمدن این روش ها متداول است، حیرت کرده بودند. نمی توانستند باور کنند. ولی در آمریکا آمار وجود دارد. 35% از مردان هم جنس باز هستند. در بلژیک، سوئد و هلند باشگاه ها و انجمن های هم جنس باز ها وجود دارند. آنان روزنامه های خودشان را چاپ می کنند و ادعا می کنند که وقتی تعداد زیادی به این شیوه رفتار می کنند، ممنوع کردن آن غیر دموکراتیک است. آنان می گویند که ممنوع کردن هم جنس بازی توسط قانون تخلف از حقوق بشر است و تهاجمی است نسبت به این اقلیت قابل توجه. این است که نتیجه جنگیدن با سکس این چنین است. جامعه هرچه متمدن تر شود، روسپی های بیشتری در آن وجود دارند. آیا هرگز فکر کرده اید که روسپیگری از آغاز چگونه شکل گرفته؟ آیا می توانید در میان قبیله های کوهنشین و در مستعمره های دوردست در باستر یک روسپی پیدا کنید؟ غیر ممکن است. این مردم حتی نمی توانند تصور کنند که زنانی هستند که حرمت بدن خیش را می فروشند و برای پول تن به معاشقه می دهند. ولی تمدن هرچه بیشتر پیش می رود، روسپیگری بیشتر شایع می شود. چرا؟ این همان عمل خوردن گل است در آن لطیفه. و اگر تمامی انحرافات جنسی دیگر را در نظر بیاوریم، حیرت خواهیم کرد. چه کسی مسئول این اوضاع است؟ مسئولیت متوجه کسانی است که به انسانها آموختند تا سکس را سرکوب سازند، با سکس بجنگند، به جایی که آن را بفهمند. به سبب این سرکوب و فشار، انرژی جنسی انسانها از سوراخ‌های دیگری نشت کرده است. تمام جامعه انسانی دچار درد و رنج شده است. اگر این جامعه بیمار بخواهد دگرگون شود، مجبور خواهیم بود بپذیریم که وجود انرژی جنسی و کشش آن اموری طبیعی هستند. چرا چنین جاذبه‌ای برای سکس وجود دارد؟ اگر بتوانیم پایه‌های اساس جاذبه سکس را دریابیم، می‌توانیم انسان‌ها را از دنیای جنسیت به بالا بیاوریم. انسان فقط وقتی می‌تواند دنیای الوهیت را تجربه کند که به ورای دنیای کام، دنیای سکس رفته باشد. برای دیدن از معابد خاجوراهو با گروه دوستان به آنجا رفته بودم. دیوار بیرونی و فرعی پرستشگاه با تندیس‌هایی تزیین شده که انواع مقاربت‌ها و وضعیت‌های آمیزش جنسی را نشان می‌دهد. دوستانم می‌پرسیدند که چرا آن تندیس‌ها در آنجا دیوارهای معبد را تزیین می‌کنند. با آنان گفتم کسانی که آن معابد را ساختند مردمی با ادراکی عمیق بودند. آنان می‌دانستند که سکس در پیرامون زندگی وجود دارد و کسانی که هنوز در سکس گرفتار هستند حق ورود به معبد را ندارند. از آنان خواستم که وارد شوند و آنان را راهنمایی کردم. در داخل اثری از تندیس ها نبود. در عوض مجسمه از یک الهه وجود داشت. دوستانم تعجب کردند، زیرا هیچ نشانه ای از جنسیت و سکس در داخل وجود نداشت. برایشان توضیح دادم که جنسیت و شهوت فقط در دیواره بیرونی خارجی زندگی قرار دارد. درون آن معبد خداوند است. کسانی که هنوز هم در حیطه سکس و شهوت قرار دارند حق ورود به معبد مقدس خداوند را ندارند. آنان فقط مجبور هستند در حول دیواره بیرونی گشت بزنند. سازندگان این معابد انسان‌های بسیار خردمند بودند. این معبد مرکزی برای مراقبه بوده است. آنان نخست به سالکان می‌گفتند که روی سکس مراقبه کنند. روی صحنه‌های مقاربت جنسی که در روی دیوارهای خارجی آنجا قرار داشت مراقبه کنند و زمانی که کاملا سکس را درک کردند و مطمئن شدند که ذهن‌هایشان از آن آزاد است می‌توانستند به داخل بروند. تنها آن وقت بود که می‌توانستند با الوهیت درونی دیدار کنند، ولی ما به نام مذهب تمام امکانات درک سکس را نابود کرده‌ایم. یک دشمنی با سکس آفریده ایم. ابدا نیازی نیست که سکس را بشناسید. چشمانتان را به رویش ببندید و با چشمان بسته به معبد خداوند درآیید. ولی آیا کسی هرگز توانسته است با چشمان بسته وارد پرستشگاه خداوند شود؟ حتی اگر چنین کنید قادر نخواهید بود با چشمان بسته خداوند را ملاقات کنید. در عوض فقط چیزهایی را خواهید دید که از آن فرار می کردید و به همان چیزها زنجیر خواهید شد. با شنیدن این مطالب برخی از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ سکس هستم و آن را تبلیغ می کنم. اگر چنین است لطفاً به آنان بگویید که ابداً حرفهای مرا گوش نکردند. در حال حاضر مشکل است کسی را در این زمین پیدا کنید که بیشتر از من با سکس دشمن باشد. زیرا اگر آنچه که میگویم درک شود، انسانها به ورای سکس خواهند رفت. راه دیگری وجود ندارد. آن موعظه گران دروغین که میپندارید با سکس دشمن هستند، ابداً با آن دشمن نیستند. آنان جاذبه‌ای دیوانوار برای آن خلق کردند، نه راهی برای رهایی از آن. مخالفت تند آنان سبب ایجاد این جاذبه است. مردی به من گفت که اگر چیزی ممنوع و غیر مجاز نباشد انجام دادنش لطفی ندارد. همانطور که همگی می دانیم میوه‌ای که دزدیده شده باشد شیرین تر از میوه‌ای که در بازار خریده شده. دلیل اینکه همسر خود مرد از زن همسایه جذاب‌تر نیست نیز همین است. دیگری همچون میوه دزدی شده می باشد. دیگری همان میوه ممنوع است و ما همین اوضاع را در مورد سکس خلق کرده ایم. ما آن را در پوشش چنان دروغ‌هایی پنهان کرده ایم و آن را در چنان دیوارهایی محصور ساخته ایم که نتیجه آن جاذبه بسیار شدید است. برتراند راسل می نویسد که در دوران ویکتوریایی وقتی که کودک بود پاهای زنان هرگز در مکانهای عمومی دیده نمی شد. لباسی که می پوشیدن زمین را جارو می کرد و پاهایشان را کاملا می پوشند. حتی اگر انگشت پای زنی دیده می شد همان کافی بود که مردان را شهوانی کند و میل جنسی را در آنان برانگیزاند. راسل سپس می نویسد که اینک زنان تقریبا نیمی برهنه می گردند و بیشتر قسمتهای پای ایشان قابل دیدن است، ولی مردان ابداً آنگونه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. او می نویسد که همین نکته ثابت می کند که ما هرچه بیشتر چیزی را پنهان کنیم یک جاذبه انحرافی بیشتر برای آن تولید می شود. اگر دنیا بخواهد از دام جنسیت رها شود کودکان باید مجاز باشند که تا جایی که ممکن است در خانه برهنه بگردند. توصیه می شود که دختران و پسران تا حد مقدور برهنه با هم بازی کنند تا تماماً با بدنهای یکدیگر آشنا شوند. سپس بعدها نیازی نخواهد بود تا برای لمس بدنهای دیگری در معابر عمومی تلاشهای انحرافی انجام دهند. آنگاه نیازی نخواهد بود تا در کتابها و مطبوعات تصاویر برهنه چاپ کنند. آنگاه آنان چنان با بدنهای یکدیگر آشنا هستند که انواع جاذبه‌های انحرافی برای بدن از بین خواهد رفت. ولی کارهای دنیا سر و ته است. ما قادر نیستیم ببینیم مردمانی که این پنهان کردن و پوشش دادن بدن را بر ما تحمیل کرده اند همان کسانی هستند که ناخواسته چنان جاذبه عظیم و چنان وسواسی در ذهن‌هایمان برای آن خلق کردند. کودکان باید برای مدت‌های بیشتری برهنه بمانند و بازی کنند تا دختران و پسران بتوانند بدن‌های برهنه یکدیگر را ببینند. این گونه هیچ تخمی از این بیماری جنون‌آمیز بر جای نخواهد ماند تا برای بقیه عمرشان آزارشان بدهد. ولی این بیماری پیشاپیش وجود دارد و همواره با آن روبرو هستیم. آن وقت وسایل تازه و تازه تر برای بیرون زدن آن اختراع می شود. ادبیات قبیحه چاپ می شوند. مردم آنها را در میان جلد کتاب های گیتا و انجیل قرار می دهند و می خوانند. اینها ادبیات قبیحه هستند. آنگاه فریاد برمی آوریم که این ادبیات مستهجن باید ممنوع شود. ولی هرگز نمی ایستیم تا فکر کنیم مردمی که اینها را می خوانند چنین بار آمدند. ما بر علیه تصاویر برهنه اعتراض میکنیم بی اینکه لحظه درک ما بر علیه تصاویر برهنه اعتراض میکنیم بی اینکه لحظه درنگ کنیم و از خود بپرسیم که این مردمی که مایلند این تصاویر را ببینند چه کسانی هستند. اینها همان مردانی هستند که از دیدن بدن زنانه محروم ماندند. نوعی کنجکاوی بیمارگونه در آنان برخواسته تا بدن زنانه را بشناسند. میخواهم به شما بگویم که بدن زن آنچنان زیبا نیست که لباسها آن را زیبا جلوه دادند. پوشاک به عوض اینکه بدن را پوشش دهد بیشتر بدن را جلوه‌گر میکند. تمام این روش تفکر نتایجی معکوس داده است. بنابراین امروز مایلم به شما بگویم که اگر بتوانیم سه چیز را درست کنیم، سکس چیست؟ جاذبه ریشه آن در چیست و چرا منحرف شده است؟ آنگاه ذهن می تواند به ورای سکس برود. باید هم که برود. نیاز ذهن این است. ولی تلاش های ما برای عروج از سکس نتایجی معکوس به بار آورده، زیرا ما با آن جنگیده ایم. ما با سکس ایجاد دشمنی کرده ایم، نه دوستی. ما به جای درک آن سرکوبش کرده ایم. آنچه مورد نیاز است یک ادراک است. این ادراک هرچه عمیق‌تر باشد انسان‌ها به اوجی والاتر دست خواهند یافت و هرچه به این ادراک کمتر باشد انسان‌ها بیشتر می‌کوشند آن را سرکوب کنند. سرکوب هرگز نتوانسته نتایجی موفقیت آمیز و سالم داشته باشد. در زندگی انسان سکس عظیم‌ترین انرژی است، ولی انسان نباید در آنجا توقف نماید. سکس را باید به فراآگاهی تبدیل کرد. سکس را باید درک کرد تا زندگی بدون اعمال جنسی بتواند رخ بدهد. شناختن سکس رهایی از آن است، رفتن به فراسوی آن است. ولی انسان‌ها با وجودی که در طول عمرشان تجارب جنسی بسیار دارند هیچ تلاشی نمی‌کنند تا درک کنند که آمیزش به آنان تجربه گذرا از سامادهی می‌بخشد. یک نگاه بسیار کوتاه به فراآگاهی و کشش عظیم سکس در این است. جاذبه اساسی سکس در همین است. همین تجربه است که شما را صدا می‌زند. شما باید با هوشیاری و مراقبه گونگی خوب درک کنید که همین تجربه گذراست که به کشیدن و جذب شما ادامه می‌دهد. به شما می‌گویم که راه‌های آسان‌تری برای رسیدن به همین تجربه وجود دارد. مراقبه، تمرین هوشیاری درست، تمرینات یوگا، همگی وسایل رسیدن به همین تجربه هستند. ولی درک این نکته بسیار اساسی است که همین تجربه سبب جذب شماست. یکی از دوستان نوشته که موضوع این سخنرانی های من سبب خجالت است. او از من خواسته تا موقعیت ناجور مادری را تصور کنم که در میان مخاطبین همراه با دخترش نشسته است. او از من خواسته تا ضمن سخنرانی به مادری فکر کنم که همراه با پسرش نشسته و یا به پدری که همراه دخترش نشسته است. او گفته که این چیزها را نباید در حضور مردم بیان کرد. به او گفتم که او بسیار یک مادر
عاقل به موقع پیش از اینکه دخترش وارد دنیای سکس شود تجربه های جنسی خودش را برای دخترش بازگو می کند. قبل از اینکه ادراک نابالغانه و نبود اطلاعات او را به راه‌های انحرافی جنسی بکشاند. یک پدر ارزشمند و هوشمند تجربه هایش را برای پسران و دخترانش بازگو می کند تا آنان وارد راه های اشتباه نشوند، تا که منحرف نشوند. ولی اعجاب اوضاع در این است که نه پدران و نه مادران هیچ تجربه عمیقی در این خصوص ندارند. آنان خودشان به ورای سطح سکس صعود نکردند و بنابراین می ترسند که مبادا فرزندانشان چیزی در مورد سکس بشنوند، شاید در همان سطحی گیر کنند که خودشان در آن گرفتار هستند. از این دوستان میپرسم برای اینکه گرفتار شوید به چه کسی گوش دادید؟ شما خودتان گرفتار گشته اید و فرزندان شما نیز به خودی خودشان گرفتار خواهند شد. ولی اگر به کودکان درک صحیح داده شود، قابلیت تفکر و هوشیاری به آنان داده شود، آیا امکان ندارد که آنان خودشان را از هدر دادن انرژیشان نجات بدهند؟ آیا ممکن نیست که آنان بتوانند انرژی خودشان را حفظ کنند و آن را دگرگون سازند؟ همگی ما بارها زغال دیده ایم. دانشمندان میگویند زغال در طول هزاران سال به الماس تبدیل می شود. بین زغال و الماس تفاوتی در ساختار شیمیایی وجود ندارد. الماس یک تجلی دگرگون شده از یک قطعه زغال است. مایلم به شما بگویم که سکس زغال است و زندگی بدون عمل جنسی همان الماس است، وضعیت متحول شده همان زغال. الماس هیچ گونه دشمنی با زغال ندارد، تنها یک تبدیل و تحول از همان زغال است. این همان سفر زغال است به بعدی تازه، زندگی بدون عمل جنسی. چیزی در مخالفت با سکس نیست، یک دگرگونی و تحول جنسی است. کسی که با سکس مخالف باشد هرگز ممکن نیست به زندگی بدون سکس دست بیابد. اگر قرار باشد کسی وارد زندگی بدون سکس شود، و این سفر الزامی است، زیرا باید دید که زندگی بدون سکس چیست. زندگی بدون سکس یعنی دستیابی به آن تجربه که در آن رفتار و کردار انسان همچون خدا شود، زندگی انسان یک زندگی خدایی شود. این یعنی دستیابی به تجربه الوهیت، و این تجربه میتواند از طریق دگرگون سازی انرژی های انسان توسط ادراک به دست آید. در طول روزهای آینده در مورد چگونگی متحول کردن این انرژی و سپس چگونگی تحول آن به تجربه فراآگاهی سخن خواهم گفت. مایلم در طول 3 روز آینده با دقت زیاد گوش بدهید تا پس از آن هیچ گونه سوء تفاهمی در مورد من در شما باقی نماند. و هر پرسش صادقانه و واقعی که به ذهنتان بیاید لطفاً بپرسید. آنها را کتباً به من برسانید تا 2 روز آینده بتوانم در موردشان مستقیماً صحبت کنم. نیازی نیست که هیچ پرسشی را پنهان کنید. دلیلی نیست که حقیقت زندگی را پنهان کنیم. نیازی نیست که از هیچ واقعیتی روی گردان شویم. حقیقت حقیقت است، چه چشمانتان را بر آن ببندیم یا باز نگه داریم. یک چیز را می دانم، من فقط کسی را مذهبی می خوانم که شهامت رویارویی مستقیم با حقایق زندگی را داشته باشد. آنان که چنان ناتوان، ترسو و ضعیف هستند که قادر نیستند حتی با واقعیات زندگی رویارو شوند، نباید هرگز امیدوار باشند که مذهبی شوند. در 3 روزی که می آیند از شما دعوت می کنم که به این موضوع گوش دهید، زیرا چنان موضوعی است که هرگز از هیچ کدام از مردان بزرگ و فرزانگان شما انتظار نمی رود در موردش سخن بگویند، و شاید شما نیز به شنیدن چنین موضوعاتی عادت ندارید. شاید ذهنتان وحشت کند، ولی بار دیگر مایلم از شما بخواهم تا با دقت بسیار در 3 روز آینده گوش بدهید. این امکان وجود دارد که ادراک سکس شما را به پرستشگاه فراآگاهی رهنمود شود. این آرزوی من است. باشد تا جهان هستی این آرزو را برآورده سازد. از شما سپاسگزارم که با چنین عشق و سکوتی به من گوش دادید. در پایان در برابر الوهیتی که در درون تمامی شما منزل دارد سر فرود می آورم. لطفاً ادای احترام مرا بپذیرید.
جلسه سوم وقتی عشق با مراقبه دیدار می کند.